بلند مدت سود مالی خیلی زیادی برای شرکت خواهد داشت. رئیس از این پیشنهاد حسابی عصبانی و حتی برافروخته میشه و چنین تغییری رو مخالف سنت‌های کاری و شرکت خودشون میدونه. اون نمیتونه بپذیره که آدم‌ها دیگه پشت میزشون و وقت کار سیگار نکشن. در این حال معاونم نمیفهمه که چطور چنین ممنوعیتی که از یه طرف باعث صرفه‌جویی خیلی زیادی میشه و از طرف دیگه میتونه خیلی راحت به بهانه حفظ سلامتی اون رو اعمال کرد، از نظر رئیس قابل قبول نیست. دعوای رئیس و معاون تا اونجای بالا میگیره که مرد مرموز مجبور به دخالت میشه. در نهایت حرف آخر رئیس میزنه، میگه صاحب کار اونه، پس قوانین کار رو هم اون تعریف میکنه. این داستان انگار از یه طرف لایه‌هایی از پشت صحنه تصمیم‌های بزرگ اداری رو نشون میده که چقدر سود و زیان اقتصادی در اونها مهمه، و از طرف دیگه مبارزه‌ای رو نشون میده که نسل‌های تازه باید برای تغییرات بزرگ انجام بدن، مبارزاتی که معمولاً هم توش شکست می‌خوره. جالب این که همه این اتفاقا بیرون شرکت توی خیابونای شهر و دور از چشم بقیه کارکنان اتفاق میفته. در برنامه آینده از فصل پنجم آخر کتاب درباره داستانی از الن مابانکو میگیم به نام پایان دوران دفترداری. همونطور که از اسمش مشخصه این داستان به تغییرات جدیدی که توی فضای معماری کاری رخ داده میپردازه. از بین رفتن دفترهای دربسته و دیوارهایی که بین اتاق‌ها کشیده شده بود تا همه با هم کنار هم کار کنند.
روزتون بخیر باشه و ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و برنامه رادیو اقتصاد رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. انشالله که همچنان در ادامه این برنامه ها با ما همراه باشید.
یلدا سو پاییز داره سر میره، شهر کم کم داره دی ماهو بغل میگیره، همه با شال و کلاه از جلومون رد میشن، من ولی گرمم تا وقتی تو هستی پیشم. تو میتونی که بهاری بکنی حال منو، پیش من باشی اگه چله امسال منو، آرزو بهتر از این که تو کنارم باشی، تو باید خاص ترین خاطره یلداشی. شب یلدا تو چه خوبه ما با همی، شب یلدا صفت میکنه با هر شبی، از همه دور بمونی قصدت بهتره، پس تو هم مثل من باش بخنی کمی. سبز کن با قدمت اول دی ماه منو، میتونی که بسازی شب دلخواه منو، سبز کن با قدمت اول دی ماه منو، تو میتونی که بسازی شب دلخواه منو. کاش کی ثانیه ها شب و پا پس نکشن، کاش کی ها زر و دی عاشق هم دیگه بشن، کاش کی ها زر و دی عاشق هم دیگه بشن. شب یلدا تو چه خوبه ما با همین، شب یلدا صفت میکنه با هر شبی، از همه دور بمونی واسط بهتره، پس تو هم مثل من باش بخن یک کمی. شب یلدا شب یلدا از همه دور بمونی واسط بهتره، پس تو هم مثل من باش بخن یک کمی.
انشالله که شب یلداتون مبارک باشه و دور همی هاتون برقرار. همراه ما هستید و برنامه رادیو اقتصاد رو میشنوید. در این لحظه از شما دعوت میکنیم برنامه مجله کشاورزی رو که الان همکارانم آماده هستن تقدیم شما کنن، بشنوید لطفا.
پسته ایرانی که در جهان شهرت و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و استمرار
برنامه‌ریزی فاو ایران یکی از 10 کشور بلاخیزی که از 40 حوادث طبیعی ثبت شده.
پس از گذشت 13 سال از تصویب قانون الگوی کش و اجرا نشدنش، دولت عزم خودش رو جزم
کرد. زیادی از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنترل‌های هوشمند سعی شده تا مدیریت سر
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از گروه کشاورزی شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم. بنده روحی در خدمتون هستم با برنامه زنده مجله کشاورزی. برنامه که از شنبه تا پنج شنبه برقرار هست، سعی میکنیم که موضوعات مختلف کشاورزی رو درش بپردازیم و با کارشناسان محترم به بحث و بررسی کنیم. امروز در بحث گفتگوی زنده ما بحث واسطه ها رو میخواییم مطرح کنیم، ببینیم که آیا واسطه ها در بحث کشاورزی میتونن حذف بشن و یا ضرورت دارن که بمانن و آیا ملاحظاتی برای بودن واسطه ها و دلال ها در کشاورزی وجود داره. خب شنوندگان عزیز، در جریانن که همیشه بحث واسطه ها در کشاورزی مطرح بوده. خیلی ها میگفتن که واسطه ها و دلال ها نیازش در کشاورزی ضرورت نداره. برخی ها معتقدن که در اگه چارچوب قانونمند باشه خیلی هم برای کشاورزی مفید هست، اما با اومدن تعاونی ها نظر بر این هست که تعاونی ها میتونن به صورت قانونمند و در چارچوب مشخص نقش واسطه ها رو در کشاورزی ایفا کنن. برای همین منظور می‌خوایم سری بزنیم به اتاق تعاون، با آقای مطیع جهانی صحبت کنیم، معاون محترم اتاق تعاون تهران. آقای مطیع جهانی سلام بر شما.
سلام عرض کردم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
معاون محترم اتاق تعاون ایران، درسته؟
بله در خدمت شما.
آقای مطیع جهانی، یه تعریفی از واسطه بفرمایید که در کشورمون چه جوری هست، آیا نقشش مهمه، کم رنگ باید باشه نباشه؟
عرضم حضورتون که خب بحث واسطه گری خب از سالیان سال در همه اقتصاد کشورها وجود داره، ولی خب در کشور ما مطمئنه نقش واسطه گری خیلی پررنگتر از اون حد و اندازه ای هستش که ما امروز شاهدش هستیم. مطمئنه تو همه بخشای اقتصادی کشور از جمله بخش کشاورزی که شما فرمودید، خب بخش بحث واسطه گری بسیار اهمیت داره و یکی از مهم اهمیتش هم به خاطر این هستش که ما امروز نتونستیم زیر ساختهایی رو ایجاد بکنیم که بتونیم به هر حال به نوعی واسطه‌گری رو مدیریتش بکنیم.
بله، حالا کارشناسان معتقدن که بحث واسطه ها به دلیل این به این دلیل روش کرده که دولت اطلاعات کافی از اون منطقه و اون محصول نداره و واسطه های خلای اطلاعات رو تونستن پر کنن و به همین دلیل پررنگ شدن. درست است؟ نظر شما چیه؟
بله، من کاملا هم‌عقیدم با جناب علی. ببینید، ما در بحث کشاورزی خب یه سری ضعفایی رو داریم که مسلما این به عنوان مسئولیت خود دولت هست. این مثلا ضعف بخش کشاورزی مثل صنایع تبدیلی که ما خب در کشور یه سری مشکلات و معضلاتی داریم. اگر ما بتونیم بحث صنایع تبدیلی رو تو کشور تقویت بکنیم، خب مسلما ارزش افزوده به کشاورزا برمیگرده و این خودش یکی از عوامل هست واسطه ها. بله. یا بحث زیرساخت‌ها مثل سردخونه ها، مثل بها بنگاهایی که برای نگهداری مصادیق کشاورزی میتونه دولت کمک بکنه تو این زمینه، اینا به نوعی میتونه خودش کمک بکنه به کشاورز. الان ما در شرایطی هستیم تو کشور که کشاورز برای رفع مشکلات خودش و برای اینکه بار تولیدی مصادیق خودش رو سریعا به فروش برسونه به دلیل کمبود زیرساخت‌ها مجبور با قیمت‌های بسیار پایین این رو به واسطه‌ها دلالان بده.
بله، حالا ما استثار داره شما هم که مثلا در برخی جاها کشاورز 9 ماه روی یک محصول زحمت میکشه و واسطه این رو اگه بخواد نادرست رفتار کنه در یک شب اندازه همون درآمد کشاورز به جیب خودش میزنه و این باعث یک نگرانی در خود کشاورز و از یه طرف جامعه مصرف کننده که بهش به اون قیمت مناسب نمیرسه ایجاد میشه. اما یک بحث دیگه که مطرح هست این هست که چون واسطه ها پول در اختیار دارن و اون اطلاعاتی که عرض کردم در اختیار دارن، میتونن اون خلاهایی که در جامعه وجود داره، خلأ نقدینگی وجود داره، اون رو بپوشونه، البته به شرط اینکه درست بشه. مثلا اینکه در واسطه ها ما دست به دست کردن رو داریم، اگه نباشه خب باعث ایجاد هم اشتغال میشه، هم اینکه راحت‌تر عرضه میشه، و یا اینکه واسطه روی به احتکار نیاره، خب خودش یه نکته مثبتی میتونه در اقتصاد کشورمون باشه که این نظارت باید اینجا ایجاد بشه.
بله،
نظر خودتون بفرمایید.
بله، خواهش. ببینید، ما نمیتونیم منکر نقش واسطه‌گری باشیم در کشور. اما در اقتصاد این بحث‌های واسطه‌گری و دلالی که حالا عنوانش رو بخوایم بذاریم، یک نوع شغل هست، یک نوع حرفه است. واقعا خیلی از افراد تو این زمینه میتونن کمک بکنن به اقتصاد. همونجوری که فرمودین اشتغال ایجاد میشه. ولی اینی که چطور ما بتونیم این نقش این واسطه‌گری رو در بعضی از صنایع مثل صنایع کشاورزی مدیریت بکنیم و برنامه‌ریزی بکنیم، اون برمیگرده به نقش خود دولت و سیاست گذاران. ما تو ماده 7 سیاست‌های کلی در واقع نظام بخش کشاورزی در اونجا تاکید شده، گفته حمایت مؤثر از ساماندهی بر زمینه تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی، بحث افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، رعایت قیمت تمام شده محصولات. ببین، اینا همه مواردی هستش که در واقع تو بحث حمایت از کشاورز و حمایت از بحث واسطه‌گری‌هایی که وجود داره میتونه نقش مهمی داشته باشه.
خب میگن که اگر واسطه گری بیاد در چارچوب منظم و قوانین خودش باشه، هم میتونه مالیات به دولت بپردازه، هم کاراش شفافتر میشه، و هم از اون طرف مثل اتحادیه مرداران، مثل اتحادیه مثلا خاروبار فروشان میتونه نقش خوبی رو ایفا کنه. متأسفانه این اتفاقات نمیفته و اون نظارت و اون اتفاقاتی که باید روی چارچوب نظاممند باشه وجود نداره. از یه طرف خود تعاونی ها هستن که دارن نقشی رو ایفا میکنن که بتونن واسطه‌گری منظم و با قاعده رو ایجاد بکنن. چقدر موفق بودیم در ایفای این نقش توسط تعاونی‌ها؟
ببینید، ما درصد قابل توجهی در بحث کشاورزی از طریق تعاونی‌ها داره ایجاد میشه. ما الان در حوزه در واقع کشاورزی ما بیش از 15,000 تعاونی داریم که در حوزه کشاورزی فعالیت میکنن.
بله.
خب اینا یه جامعه هدفی، بیش از 250,000 نفر در بحث تعاونی ها وجود داره که در حوزه کشاورزی فعالن. ببینید، تعاونی ها خب نقش اصلی که در حوزه در تولید بخوان داشته باشن، یک نوع تعاونی هایی هستن که به هر حال مستقیما میتونن خودشون با مصرف کننده در ارتباط باشن. ما الان در بعضی از در واقع محصولات خود اتحادیه های ما، تعاونی های ما تو این زمینه الان ورود میکنن و مستقیما با برگزاری نمایشگاهی که الان ما خب تو بحث تولید به مصرف کننده داریم، همه تعاونی‌های ما اومدن محصولات کشاورزیشون عرضه کرد. خب شما الان این رو یه بررسی داشته باشین به لحاظ قیمت تمام شده که محصول عرضه می‌کنن تو نمایشگاه، خب کاملا متفاوته نسبت به بازار.
بله.
این نشون میده که در واقع اینجا ما بحث واسطه‌گری رو در حوزه تعاونی‌ها نداریم. یعنی خود کشاورزانی که عضو تعاونی هستن، خودشون مستقیما دارن کالای خودشون رو به مصرف کننده می‌رسونن.
حالا میتونیم اصلا یک تعریف از واسطه بکنیم، بازاریاب بگیم به واسطه، یا نه نمیتونیم؟
بله میتونیم. ما مثلا بحث واسطه گری و بازاریابی رو خود میتونیم به این صورت بگیم که بعضی از در واقع صنف‌ها هستش که نقشی که واسطه گر داره به عنوان عنوان این هستش که مثلا میتونه به عنوان بازاریاب محصولات باشه. الان تو حوزه‌های خارج از کشور که ما خب بیشتر محصولات کشاورزی ما داره الان صادر میشه به خیلی از کشورها، خب ما در اونجا بحث بازاریابا میتونه نقش مهمی باشه. الان خب خیلی از کشاورزا این امکان رو ندارن که بتونن بازار صادراتی برای خودشون ایجاد بکنن. باید از طریق واسطه ها و از طریق در واقع بازاریابا بتونن به اون کشورهای هدفی که در بحث محصولات کشاورزی مطرح هست بتونن دستیابی پیدا کنن.
آقای مطیع جهانی، شما به عنوان معاون محترم اتاق تعاون اگه بخوای نمره بدی به تعاونی و اون رو جایگزین واسطه گری و دلالی های سنتی قرار بدی چه نمره میدی؟
ببین ما در بخش تعاون میتونم خب نمره قابل قبولی بدیم واقعا به تعاونی های خودمون، چون برای اینکه ما الان بسیاری از تعاونی های ما در زمینه حتی صادرات محصولات کشاورزی بسیار خوب عمل کردن، یعنی هم بازار داخلی رو تونستن کمک بکنن به دولت و هم در بازار خارجی تونستن نقش آفرینی بکنن. من با توجه به سابقه که خودم بیش از 20 سال در بخش تعاون دارم فعالیت میکنم، نمره قابل قبولی رو واقعا به تعاونی های خودمون در حوزه کشاورزی میدیم، چون برای اینکه در بازارهای خارجی ما خب به هر حال رفتیم ورود کردیم و بخش تعاونی های ما الان میتونم میگم مثلا یک نمونه تعاونی فسته رفسنجان بخش قابل توجهی از بازارهای خارجی رو به خودش اختصاص داده. بله. و این در عمل کردی که در حوزه مدیریت تعاونی های تولیدی ما یا کشاورزی ما وجود داره نشان از این هستش که به هر حال ما میتوانیم با یک نمره قابل توجهی نسبت به سایر رقبا تو کشورهای مختلف هم حضور پیدا کنیم.
خب آقای مطیع جهانی جان، وقتمون اندک از به سمت غروب داریم میریم و دیگه فضا داره یلدایی میشه. شما هم ظاهرا در 4 نقطه تهران شروع کردید به عرضه مستقیم محصولات کشاورزی.
بله.
اخبار اینا جزئیاتش بفرمایید. بله. چقدر محصول تا کی ادامه داره؟
ما در راستای حالا تنظیم بازار محصولات کشاورزی خب قرار بر این شد که ما یه سری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا داشته باشیم. البته در 4 نقطه قرار بود اتفاق بیفته ولی به علت در واقع آلودگی هوا و اینکه فضای در واقع مسقف یه مقدار محدودیت وجود داشت، ما در یک منطقه این کار رو انجام دادیم، در منطقه در واقع حکیمی ترامپارس هستش، بازار گوش، که اونجا خب تنوع محصولات کشاورزی مستقیما توسط تعاونی های ما اونجا داره عرضه میشه. قیمت هایی هم که توی نمایشگاه اومده کاملا با نظارت وزارت جهاد هستش و با درصدی کمتر از در واقع قیمت بازار و خب استقبال قابل توجهی هم شده توسط مردم که حضور پیدا کردن توی نمایشگاه و انشالله که بتونن این ایام رو به خوبی بگذرونن رو و بتونیم این نمایشگاه تداوم داشته باشه.
انشالله شما شب خوبی داشته باشید. ما هم با شما خداحافظی میکنیم.
خوشحال شدم در خدمتتون هستم.
خدا نگهدارتون باشه. خب در یک عصر آخرین عصر پاییزی قرار داریم. شماره تلفن ما هست 226-52-525 و شماره پیامکی ما 30,036-37. همچنان با ما باشید با بحث وجود واسطه ها در کشاورزی، ضرورت یا نبود اون چقدر اهمیت داره. تا ما ادامه بحث واسطه ها رو در کشاورزی پی بگیریم، ارتباطمون برقرار هست با آقای کریمی تا چند تا خبر کشاورزی ازشون بشنویم. آقای کریمی سلام بر شما، عصرتون به خیر و شادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو.
بفرمایید چه خبر دارید برای ما؟
یه دو سه خبر خیلی کوتاه رو خدمتتون و شنوندگان عزیز عرض می‌کنم. اول قیمت پیاز قرمز ظاهرا توی جنوب کشور به خصوص منطقه خوزستان نوسان شدیدی داشته، به طوری که قیمت به تقریبا کیلو 30,000 تومان رسیده. اگه این قیمت رو با دو ماه پیش مقایسه کنیم به حدود 3 برابری اون منجر شده که معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان هم گفته که از نظر ما قیمت بالای 25,000 تومان برای هر کیلوگرم پیاز درجه 1 تخلفه. اما خب عرض کردم متوجه که دو ماه پیش کالا توی بازار با قیمت حدود 10-11,000 تومان در هر کیلو معامله می شده، حالا این افزایش قیمت موجب نارضایتی شده. از طرفی هم اعلام شده که عدم توازن بین تولید مصرف و رویه صادرات پیاز این استان باعث به وجود
یه علت هم داره آقای کریمی. فکر کنم آخر برداشت در استانهای شمال غرب کشور مثل اردبیل و تبریز بوده و این ورم برداشت
بود مسافت هست که از اردبیل و آذربایجان شرقی این بیاد و برسه. همیشه این نوسانه توی این فصل وجود داشته و ما امیدوار بودیم که همیشه از سال قبل یه تجربه‌ای کسب بشه و با مدیریت بهینه‌ای که میشه از این نوسانه جلوگیری بشه، که خب متاسفانه امسال دوباره این اتفاق.
خبر بعدی چیه آقای کریمی جان؟
عرضم به خدمت شما که آقای دماوندی نژاد معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام هم گفتن که بخش دام و طیور اصلی ترین بهره وردار طرح الگوی کشت هستن و گفتن که بخش دام و طیور کشور با جمعیت بالغ بر 120 میلیون واحد دامی و تولیدات سالانه حدود 1 میلیون تن گوشت قرمز، بیش از 11 میلیون تن شیر خام، 3 میلیون تن گوشت مرغ و 1 میلیون تن تخم مرغ یکی از بهره برداران اصلی طرح الگوی کشت هستن. ایشون اضافه کردن که بخشی از نیازهای این بخش از طریق تولید دانه‌های روغنی و جو و نباتات اروپایی که ویژه اروپایی کم آب‌بر تامین میشه. خب همه ما منتظریم که با سیاست‌ها و اجرای الگوی کشت توی بخش کشاورزی قسمت عمده نیازهای اروپایی رو توی کشور تامین بتونیم بکنیم و از خروج مقادیر زیادی ارز از کشور بتونیم جلوگیری کنیم.
ان شاء الله که این اتفاق بیفته. ممنونم از شما کریمی جان.
روز خوبی داشته باشید.
همچنین روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. خب در گفتگوی قبلی با آقای مطیع جهانی متوجه شدیم که ضرورت داره که واسطه در کشاورزی ورود کنه، اما چند و چونش جای سوال داره. البته مشکلاتی که همین بخش واسطه‌گری در کشورمون داره که میتونیم به نامناسب بودن ساختار، عدم نظارت مناسب، ناپایدار بودن قیمت‌ها، فصلی بودن تولیدات کشاورزی، نامناسب بودن سیستم اطلاع‌رسانی و بازار و اینکه به روز نشدن این بخش از اقتصاد کشورمون مشکلاتی داره که باید روش تمرکز کرد و اونها رو حل کرد. با الان ساعت 15:23:32 ارتباط میگیریم با جناب آقای حسینی، مشاور اتاق اصناف کشاورزی ایران. آقای حسینی سلام بر شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما.
ممنونیم آقای حسینی جان. ما شنیدید که صحبت‌های ما رو با آقای مطیع جهانی، حالا وجود واسطه‌ها در هر کشوری ضرورتی انکارناپذیر داره قلمداد میشه، به خصوص در بخش کشاورزی، اما اگر این واسطه ها بیان و قیمت تمام شده رو بالا نبرن از حد متعارف و یا محصول رو به موقع به دست کشاورز دست مصرف کننده برسونن، که خب ضرورت انکارناپذیر هست. برای اینکه این اتفاق بیفته و اون مشکلاتی که عرض کردیم برای واسطه گری و واسطه گری مخصوصا سنتی در کشور پیش نیاد، باید چه راهکارهایی رو بهش بپردازیم؟
ارزم خدمت شما اینی که ما هم معتقدیم که واسطه بخشی از فاصله بین تولید تا مصرف هست و نیاز و ضرورتش بر کسی پوشیده نیست، ولی واسطه‌ای که ساماندهی شده باشه و قابلیت بررسی و رسیدگی توی این فاصله رو داشته باشیم. ما در کشور خب یک قانون اصناف داریم، یکی قانون تعاونی ها رو داریم.
بله.
به نظر میرسه یکی از راهکارها اینه که خب هر دوی این گروه یعنی ساماندهی کنن، هم اصناف، اتاق اصناف، هم تعاونی ها به عنوان واسطه ساماندهی شده این وظیفه رو به عهده بگیرن، نه اینی که دلال باشه، دلالی که اصلا قابلیت رسیدگی نداره، قابلیت کار رو نداره و فقط به دنبال منافع شخصی باشه. راهکارش اینی که ما از این دو قانون استفاده بکنیم و واسطه هایی که دارای مجوز فعالیت باشن و بتونن خدمات بدن به مصرف کننده و تولید کننده.
الان این واسطه ها داره مجوز هستن یا چه تعدادی گرفتن؟
نخیر، در کشور ما تقریبا واسطه هایی که شناسایی شده باشن و دارای مجوز باشن خیلی کم هستن و بیشتر عرض کردم به صورت دلالی دارن کار میکنن. اینها نه برای کشورم منافعی ندارن، چون واقعا حتی برای دریافت مالیات هم اینها قابلیت بررسی و پوشش رو ندارن. و حالا تو این بحث کشاورزی که داریم، راهکار دیگه هم ما داریم که حالا بازارچه‌های قاعدتاً وجود داشته باشه که بتونه کمک کنه به تنظیم بازار و پیشگیری از قیمتی که حالا اون واسطه‌های غیر مجاز تعیین میکنن توی این فاصله. میتونه بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا تعداد مناسب در جایگاه‌های مناسب باشه و واقعی هم باشه اونها، چون خود همون هم ما داریم الان بازارچه‌های مستقیم هم داریم که متأسفانه همون هم از ریل خودش خارج شده، گاهن از دست اون امور تقریبا خارج شده و یه جورایی خود اونم تبدیل شده به دلالی، یعنی میاد بازارچه رو میگیره به کسی دیگه اجاره میده، خود اینها باعث افزایش قیمت میشه که داریم میبینیم در کشور. میبینید الان این روزها مثلا پرتقال در باغ کیلوی 5 تا 6 هزار تومنه ولی دست مصرف کننده کیلوی 25 تا 30 هزار تومن میرسه.
چند دست چرخیدن هم هست داخل همین بحث دلالی دیگه.
ببینید وقتی که میگیم یا بایستی اتاق اصناف ساماندهیش کنه یا از تعاونی ها استفاده بکنیم، برای حذف همین چند دست هستش.
الان اتفاق خاصی داره میفته که ما اینا رو یک پارچه کنیم، منسجم کنیم، نظارت بشه، حتی آموزش ببینیم، چون الان فضای رقابتی خصوصا مثلا در محصولاتی که ما برند جهانی داریم مثل پسته، زعفران، فرش، اینا آموزش ببینن، بعد تو این عرصه ورود کنن با توجه به جوانان مستعدی که داریم و اون هوشمندی که ما در ایرانی ها سراغ داریم، بتونن آموزش ببینن و این تقریبا نکات منفی رو به موقعیت های مثبت و فرصت تبدیل کنن.
باید روی موضوع کار بشه. واقعیت اینه که الان بیشتر شعار داده شده و برنامه ریزی دقیق نبوده. ببینید ما از پتانسیل و ظرفیت تعاونی ها به خوبی استفاده نمی کنیم، از ظرفیت اصناف خوب استفاده نمی کنیم. اینها میتونن کار رو در حوزه انجام بدن که کاهش اون سود اضافه باشه، متوجه اید؟ ولی دلالی این اتفاق نمیافته. اون چند دستی که میچرخه فقط افزایش هزینه ها برای مصرف کننده است که اینا رقم میزنن. بایستید اتاق اصناف، حالا هم اتاق اصناف، هم اتاق اصناف کشاورزی و هم تعاونی ها خیلی جدی ورود پیدا کنن. وزارت جاده کشاورزی و وزارت سمت یک برنامه‌ریزی دقیقی بکنن، بتونن واسطه های دارای مجوز کار رو تو این حوزه ساماندهی کنن.
آقای حسینی، مشخصا مطالعه خاصی در مورد تجربیات موفق کشورهای دیگه در این زمینه داشتیم یا داریم یا شما دسترسی بهش دارید؟
بایستی الگو برداری کنیم. من در جایگاهی نیستم که این قسمت رو پاسخ بدم، چون به هر حال ما تولید کننده هستیم، ما اصناف کشاورزی هستیم و قسمت تولید کننده هستیم. ولی به نظر می